رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. نظیرمد موسایف هنرمند شناخته تاجیک را که در سن 69 سالگی و هنگام کار در اتاق استودیوی فیلمسازی ختلان سینما جان داد، نصف روز 16 می در آرامگاه محله قراتگین شهر دوشنبه دفن کردند. او در ده ها فیلم هنری و نمایشنامه های تئاتری در زمان شوروی و در زمان استقلال نقش آفریده است. محی‌الدین نظرزاده، یک تن از همکاران نظیرمد موسایف، در صحبت با رادیو آزادی گفت که او بیگاه روز 15 می هنگام صدا دادن در یک فیلم ختلان سینما در شهر باختر جان داده است.
همه شما که دوبداش میکنم بود میکنم همین کابینکم بروین خمیگه یا امیزم بیورین همین حال نکدستن یا امیزم چی میکنم تو بسار امیزم میروان که هم خیلی میرافتم میویان عوصو دخترو میویان عیسی میویا باید چیز اپتیکا که دستیده دروه و عوصو هم خیلی
قربان صابر، هنرمندی تاجیک و یکی از دوستان موسایف، در صحبت با رادیو آزادی گفت او از هیچ بیماری شکایت نداشت، ولی سبب مرگش سکته قلبی گفته می شود. نظیرمد موسایف، هنرمندی خلقی تاجیکستان، کارمندی تئاتر دولتی جوانان به نام محمود جان واحدوف بود. پلیس قزاقستان یک بلاگر را برای نوشته های حجوی در اینستاگرام بازداشت کرده است. مقامات در شهر الماتا منزل تمیرلان انسبگ را کافتوکاب کردند و تجهیزات او را مصادره کردند. در این باره همسرش به بخش قزاقی رادیو آزادی خبر داده است. انسبک عضوی گروه آیان قزاقستان، قزاقستان بیدار شود که اصلاحات در این کشوری آسیای مرکزی را میخواهد. چند طرفدار بلاگر در نزد اداره پلیسی که او را پرسجو میکردند اعتراض کردند. همسر انسبک گفت که او را احتمالاً با اتهام پنهان کردن معلومات بردروغ که ترتیبات جمعیتی را در خطر میگذارد بازداشت کردند. نوشته های او در اینستاگرام حذف شدند. او واقعه های سیاسی در این کشور را برشته حجو میکشید. الکساندر لوکاشنکو، پرزیدنت بلاروس، تصمیم دارد که آخر ماه می با ولادیمیر پوتین، پرزیدنت روسیه، ملاقات کند. نشریه کمرسان نوشته است که ملاقات دو پرزیدنت آخر ماه می در نظر گرفته شده است و این سفری سوم لوکاشنکو در یک سال اخیر بر روسیه خواهد بود. در پی سرکوب اعتراض ها، مناسبت کشورهای غربی با حکومت لوکاشنکو سر شده است و بلاروس تحت تحریم ها قرار دارد. تلاش های لوکاشنکو برای همکاری با روسیه در حال بیشتر شد که پس از انتخابات بحث برانگیز ماه آگوست سال 2020 در بلاروس مردم اعتراض کردند. اعتراضگران بر این نظرند که لوکاشنکو از سال 1994 در سر قدرت است، با رای غیرقانونی خود را غالب انتخابات دانسته است. در این اعتراض ها طلب استعفای لوکاشنکو صدا داد. جنگ میان گروه طالبان و نیروهای دولت افغانستان 16 می در ولایت جنگزده هلمند دوباره آغاز شد. طالبان به مناسبت عید فطر 3 روز آتش بس اعلان کردند که روز 16 می به پایان رسید. عطاالله افغان، رئیس شورای ولایتی هلمند، با خبرگزاری فرانسه گفته است که جنگ صبح بر وقت امروز سر شد و تا حال ادامه دارد. مقامات افغانستان از ماه سپتامبر سال 2020 با گروه طالبان در قطر مذاکره میکنند. آنها هنوز به نتیجه نرسیدند. قرار است تا 11 سپتامبر پس از 20 سال حضور نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند و کارشناسان میگویند وضع این کشور نامعلوم باقی میماند. بنیامین نتانیاهو، سروزیر اسرائیل، با وجود دعوت‌ها به صلح از جانب سازمان ملل متحد و واشنگتن، گفت که مقابلیت با گروه اسلامگرای حماس تا دمی که لازم است دوام خواهد کرد. نتانیاهو این هشدار را پس از حمله‌های روز 15 می به قرارگاه فرماندهان گروه حماس داد. او گفت که شما نمی‌توانید پنهان شوید، نه در بالای زمین نه در زیر زمین. اسرائیل روز 15 می در یک حمله به بنای بلند آشیانه در غزه قرارگاه رسانه‌های بین‌المللی را تخریب کرد. در نتیجه جنگ در غزه 145 نفر فوتیده است که 41 نفر آنها کودکانند. بیش از 1000 نفر در غزه مجروح شدند. اسرائیل از کشته شدن 10 نفر از جمله 2 کودک خبر داده است.
وزارت کارهای خارجی آمریکا روز 12 می گزارش سالانه خود را درباره وضع آزادی های دینی در جهان از جمله تاجیکستان نشر کرد. در این گزارش چین به نسل کشی اویغورها و اقلیت های دیگری مسلمان متهم شده، ایران و روسیه در روی خط پایمال کنندگان جدی آزادی های دینی جای گرفتند. یک بخش گزارش با وضع دین و دینداران در تاجیکستان بخشیده شده است. مقامات تاجیک هنوز واکنش نکردند، ولی در گذشته نمایندگان کمیته دین بهای آمریکا را ناعادلانه خوانده بودند. رادیوی آزادی تصمیم گرفت که بندهای مهم گزارش سالانه را با اختصار نشر کند. چون چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. کنیسوسیه تاجیکستان حقوقی در تنهایی یا همراه با دیگران پیروی کردن یا نکردن از دین و اشتراک در ادای مراسم مذهبی را فراهم میکند. در قانون اساسی گفته شده است که اتحادیه های دینی از دولت جدا هستند و به کارهای دولت دخالت نمی کنند. ولی قانون نمازگذاری را در محل مشخص محدود، ثبت نام و جایگیرشوی مسجدها را تنظیم و اشتراک شخصان تا 18 ساله را در فعالیت های دینی منع می کند. کمیته دین تنظیم انعنه و جشن مراسم ملی تاجیکستان وکالت خیلی وسیع دارد. این وکالت ها از تصدیق و ثبت نام اتحادیه های دینی، ساختمان عبادتگاه ها، اشتراک کودکان در تحصیل دینی و پهن کردن ادبیات دینی عبارت است. حکومت در سال 2020 با بازداشت و تعقیب اعضای شاهدان یهوه برای سرکشی از خدمت سربازی ادامه داد. این سازمان مسیحی از سال 2007 به این طرف کوشش دارد که در تاجیکستان ثبت نام شود، ولی هنوز موفق نشده است. بعضی از پیروانش اظهار داشتند که از طرف مقامات مورد تعقیب قرار می گیرند. کارمندان حکومت بر راه اندازی چاره ها جهت پیشگیری از شامل شدن یا اشتراک ساکنان در فعالیت های سازمان های مذهبی که از جانب مقامات افراطی و یا ممنوع شدند به مانند اخوان المسلمین ادامه دادند. دادگاهی ولایت سغد در ماه آوگوست 20 نفر را با ادعای عضویت در سازمانی در تاجیکستان ممنوع اخوان المسلمین از 5 تا 7 سال از آزادی محروم کرد. مقامات حفظ حقوق با بازداشت شخصان گمانبر به عضویت و یا به یارمندی گروه هایی که حکومت ممنوع دانسته است دوام دادند. از جمله طبق اطلاع سازمان های غیر دولتی، اعضای گروه هایی که از هدف های سیاسی اسلامی حمایت میکردند و خود را مخالف سیاسی حکومت معرفی مینمودند نیز دستگیر شدند. حکومت برای تغییر دادن زمان بازدید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد آزادی های مذهبی و بررسی پیشنهادها برای حل مشکلات آمادگی خود را نشان داده است. اما سفری که برای سال 2020 پیش بینی شده بود با دلیل محدودیت های وابسته به پاندمی کرونا ویروس صورت نگرفت. تاجیکستان را در سال 2016 برای نقض شدید آزادی های دینی در ردیف کشورهای مورد نگرانی خاص جای دادند. کاتب دولتی یا وزیر کارهای خارجی آمریکا روز 2 دسامبر سال 2020 به تاجیکستان از نو عنوان کشوری مورد نگرانی خاص را داد، ولی اعلان داشت که با در نظر داشت منفیت های مهم ملی ایالات متحده از جاری کردن تحریم دست می کشند. طبق کنیستوسیا در کشور فعالیت های اتحادیه های مذهبی که نجات پرستی، ملتگرایی، خصومت، عدالت اجتماعی و دینی را تبلیغ می کنند و یا به سرنگونی ساخت کنیسوسیانی یا تشکیل گروه های مسلح دعوت می کنند منع است. طبق مقررات کنیسوسیا هیچ یک مفکوره حزب سیاسی، اتحادیه جمعیت یا دینی، حرکت و یا گروه نمی تواند همچون ایدئولوژی دولتی اعتراف کرده شود. قانون برانگیختنی کینه و عداوت و یا نزاع و هم تحقیر و ضرر رساندن به حسیات دینی شهروندان را منع می کند. حکومت فهرست سازمان های افرادگرا و تندرو را تأسیس داده است و این فهرست از جمله پیمان ملی تاجیکستان، حزب التحریر، القاعده، اخوان المسلمین، طالبان، جماعت تبلیغ، گروه اسلامی یا که جمعیت اسلامی پاکستان، حرکت اسلامی ترکستان شرقی، حزب اسلامی ترکستان، سابق حرکت اسلامی ازبکستان، لشکر طیبه، تاجیکستانی آزاد، سازمان تبلیغات، سلفیه، جماعت انصار الله، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شامل کرده شدند. کمیته دین مقامی حکومتی می باشد که اساساً برای نظارت و اجرای مقررات قانونهای مربوط به دین و مذهب مسئول است. مرکز اسلام شناسی در نزد حکومت در تهیه سیاست حکومت نسبت به دین کمک می کند. قانون اتحادیه دینی را همچون گروه معین می کند که اعضایش به آن با مقصدهای دینی شامل شدند. اساسیه های دینی اتحادیه اختیاری پیروان یک اعتقاد می باشند که با مقصد عبادت مشترک و جشن مراسم دینی، تعلیم دینی، اینچنین پهن کردن اعتقاد دینی تأسیس یافته است. برای ثبت نام اتحادیه دینی، گروهی شمارش نه کمتر از 10 نفر که سینشان از 18 بالا است ضرور می باشد. جانبداران این گروه باید از مقامات محلی شهادتنامه بگیرند که آنها 5 سال در آن محل زیستند. سپس باید به کمیته دین سند مؤسسان خود را همراه با سراغه جایزیست و سنه تولد پیشنهاد کنند. گروه باید در آیین‌نامه خود فعالیتی را که بر نقشه گرفته از روشن نشان دهد و بعد آن که همچون اتحادیه دینی ثبت نام کرده می شود هم مساله درباره کار خود گزارش دهد و اگر نه ثبت نام دولتیش بیکار خواهد شد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
وزارت صنعت تاجیکستان برای تقویت توانمندی های حکومت الکترونی در زمینه فناوری های بلاکچین با بنیاد بین‌المللی تکنولوژی های فانتوم سازشنامه امضا کرده است. بر پایه آن شرکت فانتوم برای تاجیکستان نظام CRM مدیریتی رابطه با مشتری و یا مخاطبان را فعال خواهد کرد. گفته می شود این سیستم روند کار بیزنس را آسان و پرثمر می کند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. سازشنامه روز 22 اپریل به امضا رسید ولی خبر آن در پایگاه های شرکت فانتوم روز 6 می نشر شد. فانتوم در اظهارات خود می نویسد وزارت نخست راه حل های پیشکش شده را می سنجد و دو جانب بعدن روی تاسیس یک مرکز تحقیقاتی و رشد بر پایه تکنولوژی بلاکچین کار خواهند کرد. این نظام برای تاجیکستان نو است اما فانتوم میگوید سالهای زیاد همچون یک پایگاه درجه بلند مسئول و به خطر برای اصلاح کاستگی های پایگاه های دیگری بلاکچین تجربه اندوخته است. جاوید سکندر رهبر شرکت فانتوم در منطقه آسیای جنوبی میگوید راه حل هایی که فانتوم پیشکش میکند برای برآورده کردن نیازهای افزاینده اقتصادی تاجیکستان کارگر خواهند بود. فانتوم خود را یک بنیاد و یا شبکه مهندسان کامپیوتری مینامد که متخصصان را از سراسر عالم متحد میکند. مهندسان و برنامه‌سازان این بنیاد بر پایه تکنولوژی و یا فناوری‌های نوین بلاکچینی کار می‌کنند و به این باورند که این اصول برای مدیریت بهتری دولت و اقتصاد کمک می‌کند. تکنولوژی بلاکچین ترجمه تحت لفظیش از زبان انگلیسی زنجیره و یا سلسله بسته‌ها و یا بخش‌ها است و از قبل برای مهندسان برنامه‌ساز معلوم بود اما بار اول این تکنولوژی در تهیه نخستین کریپتو اسعار با نام بیت کوین استفاده شد. با تاکید برنامه‌سازان کامپیوتر این فناوری برای مدیریت بانک‌ها، شبکه‌های مالیوی، اداره امور دولتی به واسطه حکومت الکترونی نیز خیلی کارآمد بوده می‌تواند چون به فرق از شبکه‌های انعنوی وبی و یا آنلاینی داتا یعنی داده‌ها معلومات تنها در یک مرکز نه بلکه همزمان در چند بخش و یا بلاک نگهداشت می‌شوند. اساسی کارش این است که معلومات به محض پخش شدن همزمان از چندین پایگاه ثبت می‌شود و آنجا مستقل باقی مانده هیچ گونه امکانی تغییر دادن و یا از بین بردن آن و فریفتن نظام وجود ندارد. در حال حاضر زیاد از 100 دولت دنیا از نظام بلاکچین کامیابانه استفاده می کنند. در قلمروی پساشوروی کشورهای ساحلی بالتیک روسیه و قزاقستان در این سمت پیشروی دارند. بنیادی فناوری های فانتوم در منطقه آسیای جنوبی با پاکستان و افغانستان یاری کرده است و اکنون آن با تاجیکستان سازشنامه بست. به صورت عموم تاجیکستان می تواند زودتر و بهتر به شبکه های جهانی تجارتی پیوندد و اعتماد شریکان خارجی را به دست آورد. حرکت به این سمت جهانی همچنان می تواند با سازمانیابی و رشد حکومت الکترونی در کشور تأثیری مثبت گذارد. آن هم در حالی که این طرح دولت تاجیکستان سالهاست در یک پای درمانده با مشکل زیاد پیش می رود. ماه نوامبر سال 2020 وزارت صنعت تاجیکستان سامانه ویژه را فعال کرده بود که توسط آن صاحبکاران و یا کارافتادگان می توانند برای گرفتن مجوز از این وزارت درخواست فرستند. آن زمان مسئولان وزارت در صحبت با رادیو زاده گفته بودند در عموم وزارت صنعت و تکنولوژی های نو برای 8 نمود فعالیت مجوز و یا پروانه می دهد. برای مثال برای استحصال و فروش مشروبات، محصولات تماکو و استحصال متال های رنگه. با تاکید مسئولان وزارت در صورت پر ارسال نمودن حجت ها و رعایت طلبات قانون صاحبکار و شرکت درخواست داده تقریبا در دوام دو هفته می تواند پروانه کار به دست آورد. در تاجیکستان با دستور حکومت اکثریت وزارت و اداره ها و مقامات سامانه های رسمی خود را در اینترنت فعال کردند اما بیشتر آنها پس از تأسیس با اطلاع مهم و سری وقتی پر نمی شود و ماها مطلبی نوی نشر نمی کنند. تلاش های اینترنتی کردن عملکردهای اقتصادی و شهروندی محدودند. از سوی دیگر تلاش وزارت صنعت تاجیکستان بابت جاری کردن فناوری های نوین در حال صورت می گیرد که سرعت اینترنت در تاجیکستان سست و نرخش بلند است. با گفته کارشناسان راه اندازی چنین فناوری های نوین اطلاع مانند بلاکچین که می تواند زمینه پیشرفت های جدی شود بدون اینترنت با صفت و با سرعت و ارزان نتیجه نخواهد داد. حالا تاجیکستان از نظر سرعت اینترنت در میان کشورهای آسیا مرکزی در مقام از همه آخر قرار دارد، اما نرخ آن برعکس گران است. در کشور نرخ 1 گیگابایت اینترنت موبایلی به حساب میانه و بیش از 20 سومانی برابر است. شرکت تاجیک تلکام زیر تابه خدمات علاقه یگانه دسترس کننده اینترنت به تاجیکستان میباشد. شرکت های دیگری موبایلی و مخابراتی اینترنت را از این اداره میگیرند و حق مستقلانه از خارج کشور خریدن بسته های اینترنتی را ندارند. بانک جهانی در آخر ماه اپریل از تاجیکستان خواست برای رشد اقتصاد رقمی و اینترنت باید شرکت تاجیک تلکام را از تابعیت تنظیمگر این ساحه یعنی خدمات علاقه برآرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959. سلام، از مناقشه خونین در سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان تقریبا دو هفته سپری شد و حالا آرامی در مرز حکم فرماست، ولی بحث های داغ در شبکه‌های اجتماعی درباره پیامدهای مناقشه سبب های آن ادامه دارد که جنگ با ایبیکی سر زد. برای صحبت در این باره فیلیپو کاستا بورانلی را تحلیلگر امور بین المللی و استاد دانشگاه سنت اندرو از بریتانیا را به استودیو دعوت کردیم.
این مصاحبه را من تاهری سفر انجام می دهم.
Dear Mr. Buranelli, thank you for your time.
جنابی کاستا بورانلی، تشکر که با ما هستید. شما در تحلیلتان چند راه احتمالی حل مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان را پیشنهاد کردید و آنجا گفتید که بیانیه های دو کشور درباره تعیین و علامت گذاری مرز بیش از حد خوشبینانه است. چرا به فکر شما بیش از حد خوشبینانه است؟
I think the overly optimistic tone refers in my article
خوشبینی بیش از حد که در تحلیلم اشاره کردم، اشاره به دعوت ها برای تعیین و علامت گذاری قسمت و پارچه های بزرگ سرحد در چند هفته آینده است. به نظر من این را با این هدف گفتند که در مرز آرامی برقرار شود و تنش ها فرو نشیند. اما آنگونه که همه ما می دانیم، این گونه تعیین و علامت گذاری مرز بخصوص با در نظر داشت قانون های بین المللی وقتی دراستر می گیرد. از این رو وقتی من گفتم که بیانیه بیش از حد خوشبینانه است، منظورم تمام روند نبود، بلکه دعوت ها برای تعیین و علامت گذاری پارچه بزرگ از مرز در مدت کوتاه بود. این گونه کار را پیش از آن که اعتماد و باوری دو طرفه برقرار نشود عملی کردن ناممکن است.
ما شاهد آن هستیم که دو طرف همدیگر را با آغاز کردن درگیری های خونین متهم می کنند. قرقیزستان می گوید که تاجیکستان قصداً به ضد مردم غیر نظامی آتش کشاد. تاجیکستان می گوید که جنگ خونین داخلی را پشت سر کرده است و هم مردم و حکومت هیچگاه طرفدار جنگ و نارامی نیستند. واقعا چی می توانست حکومت تاجیکستان را مجبور کند که وارد مناقشه با همسایه شود؟
I think that the Tajik side has very much realized that.
به نظر من طرف تاجیکستان در واقع درک کرد که مناقشه با همسایه به نفع هیچ کسی نیست و خصوص برای خود تاجیکان. به نظر من شدت گرفتن وضع که از نظر مقیاس از مناقشه و زد و خوردهای پیشینه فرقی بزرگ داشت، به سبب سطح جذب نظامیان در مرز و فضای نظامی حکم فرما در مرز بود که تمام این وقت بزرگتر میشد. یعنی از اولهای سال 2010 و یا حتی از آن پیشتر. با باوری من اتهام زدن به همدیگر و انگشت به سوی هم کردن متاسفانه بخشی از پیامدهای مناقشه بین دو یا سه کشور است. به نظر من عین زمان رهبران و مردمان محل ها درک میکنند که مناقشه به نفع هیچ یکی از طرف های دخیل در مناقشه نیست و در واقع دیپلماتیا، احترام دو طرفه، مکالمه و مشورت های سیاسی راه های اصلی حل مناقشه باید باشد.
شما در تحلیل خود گفتید که نزاع بین تاجیکستان و قرقیزستان فقط یک دعوای بین دو کشور آسیا مرکزی نیست، بلکه حادثه است که برای تمام منطقه عاقبت های دارد. شما سه راه حل پیشنهاد کردید، یکی حل مشکل با اراده سیاسی فقط دو طرف و در زمینه باوری به همدیگر، واگذار کردن راه حل به دوش روسیه و یا رفع مشکل با کمک تمام کشورهای منطقه. کدام از این راه ها بهترند یا نتیجه می دهند؟
Which one is the best and
could work, do you think?
It's very difficult to predict which one is the best. If we start from the assumption,
پیش‌بینی کردن راه بهترین حل مشکل است. اگر با این فرض آغاز کنیم که هدف اصلی حل مناقشه و سازش قابل قبول برای دو طرف مردمان هستند که در مرز زندگی میکنند، پس راهی از همه قابل قبول همان است که آنها میپسندند. برای همین من باور دارم و در تحلیلم وسیع‌تر گفتم که دو یا سه راه حل استثنایی نیستند. یکی از اینها زمانی کار میکند که همکاری های دو جانبه وجود دارد. آن گونه که پیشتر گفتم، مشورت های سیاسی و دیپلماتیکی شفاف و باز و با احترام همدیگر بین بیشکک و دوشنبه و در چهارچوب وسیع مشورت و مکالمه در آسیای مرکزی نتیجه میدهد. برای حل این مناقشه باید نه تنها تمام منفیات و احتیاجات مردمان محله های نزد مرزی را به عنابت گرفت، بلکه از ارزش های رسمی و غیر رسمی هم استفاده برد که نه تنها در این دو کشور بلکه تمام منطقه می توان یافت. به نظر من این مناقشه که فقط در مرز قرقیزستان و تاجیکستان رخ داد، یک نوع گوشزد مهم به منطقه است که یک مکانیزم اولیه برای حل و پیشگیری مناقشه ها تهیه کند تا منطقه به سمت به اصطلاح یک جامعه امن حرکت کند. در جامعه که امنیت در یک کشور، امنیت در تمام منطقه به حساب می رود. من فکر میکنم که اگر این مناقشه در دستور کار نشست مشورتی رهبران کشورهای آسیای مرکزی قرار بگیرد و این زمان تاجیکستان و قرقیزستان از رهبران دو کشور سر کرده تا مردم محلی برای حل آن کار کنند، پس به نظر من همین راه بهترین حل نزاع و ریشه‌کن کردن تنش در این منطقه ها می شود.
To solve this conflict and to eradicate the tensions in these areas.
And what kind of consequences will it?
اگر دو کشور نتوانند راه حل مناقشه را پیدا کنند، برای وضع اقتصادی اجتماعی رابطه‌های دو جانبه چه عاقبت‌هایی دارد؟ و این هم در زمانی که نیروهای آمریکا و هم پیمان‌هایش از افغانستان، یکی از همسایه‌های نارام منطقه، بیرون می‌روند.
So this is a very important, and exactly because it is an important question, is also very difficult to answer.
این یک سوال بسیار مهم است که جواب گفتن با آن هم مشکل است. ما میگوییم یک کاری که سیاست شناسان نباید کنند همین پیش بینی کردن آینده است. مطمئن نیستم که پاسخ واضح برای این سوال دارم. آنچه که می توانم بگویم، یک پیامدهایش این است که به تغییر نگه داشتن وضع مردم محل های نزد مرزی را در شرایط قرار می دهد که با ترس و خطر و تنش زندگی روزمرهشون را پیش می برند. نه فقط با ترس برای زندگی خود، ترس برای خانواده، ترس برای خانه و مال. از این رو نگه داشتن وضع و ادامه دادن احساس ناامنی نه تنها به افراد علاهیده، بلکه مردم محله ها و حتی جامعه کشور تأثیر منفی میگذارد. اگر مناقشه حل نشود، رابطه های دو جانبه بین تاجیکستان و قرقیزستان به ناباوری، بدگمانی آلوده می شود و همین چیز حالا به منطقه در کار نیست. یک سببش این است که منطقه در دو سه سال اخیر حرکت خوبی به سوی همگیرایی در آسیای مرکزی، انکشاف و همکاری و یا حداقل هماهنگسازی داشت. چند پیش حتی ترکمنستان به این مذاکرات همراه شد. من می ترسم که اگر این مناقشه حل نشود، این یک عقب‌رفت برای منطقه می شود و راه را برای دعوت بازیگران خارجی برای دخالت به این مناقشه محلی باز می کند.
To meddle into this local conflict.
می تواند سببی تکرار مناقشه هم شود؟
I don't rule out this. The question is of what magnitude.
من این را صرف نظر نمی کنم. مسئله این است که مناقشه در کدام مقیاس. آنچه من در گزارشم گفتم، این باری اول است که چنین نزاع پس از سال 1991 در سرحد دو کشوری آسیای مرکزی به وقوع پیوست. البته ما متاسفانه در گذشته هم شاهد خشونت های بودیم، ولی این خشونت ها فقط در داخل کشورهای گوناگون علاهیده بودند. در اینجا دو کشور برای پارچه های مرز مناقشه دارند که عاقبت های بسیار بزرگی برای زندگی مردمان محله های نزد مرزی دارد. اگر این مناقشه حل نشود، امیدوارم که چنین مناقشه بزرگ دیگر باره صورت نمیگیرد، ولی شاید زد و خورد، تیراندازی، استفاده از زور صورت بگیرد و تا زمانی که مناقشه در نهایت حل نشود.
Thank you very much, Mr. Costa Voranelli, for your time. Thank you.
تیرے زیبائی تو رشت بطانی آزری هر چند وقت می کنم در حسن زن بالا تری چیرے زیبائی تو رشک بطانی آزری اچند وصفت می کنم در حسن زن بالا تری هرگیز نیاید در نظر نقش زیروی خوب و تر هرگیز نیاید در نظر نقش زیروی خوب و تر شمسی ندانم یا قمر طوری ندانم یا فری شمسی ندانم یا قمر طوری ندانم یا فری آفاق را گردیدم مهر بوتان ورزیدم بسیار خوبان دیدم اما تو چیز دیگری بسیار خوبان دیدم
رادیوی آزادی مجله دنیای اقتصاد
شنوندگان عزیز سلام به برنامه دنیای اقتصادی رادیو آزادی خوش آمدید من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز
سپردنش آسان اما میزانی اندازگران انداز سپرندگان در تاجیکستان از امکانات آنلاین استقبال میکنند اما اندازها را گران میگویند بانک آسیایی رشد به تاجیکستان توصیه داد برای کارخانه های قرضداری خود از خارجه رئیس جستجو و تعیین کنند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
نتریوس های تاجیکستان موظف شدند که من بعد از عملیات مال ملکی به مبلغ بیش از 105 هزار سومانی مقامات دخلدار را آگاه کنند. مجلس نمایندگان تاجیکستان تغییرات به قانون درباره نتریات دولتی را قبول کرد که گفته می شود علیه پولشویی روانه گردیده است. مظفر اشوریان وزیر عدلیه تاجیکستان ضمن معرفی تغییرات اطلاع داد که نتریوس ها وظیفه دار گردیدند. از عملیات نتری علی به مبلغ بیش از 1750 نشان دهنده برای حساب ها و مقامات خبر دهند. یک نشان دهنده برای حساب ها از اول سال روان معادل 60 تومانی می باشد. اینچنین نتریوس ها باید از عملیات با اموال غیر منقول و کاغذ های قیمتناک که مبلغشان بیش از 12500 نشان دهنده برای حساب ها می باشد مقامات را آگاه نمایند. وزیر عدلیه تاجیکستان می گوید این اقدام امکان می دهد که با پولشویی در کشور یا خود قانونی گردانی مبلغی که با راه جنایت به دست آورده شده است مبارزه برده شود. آژانس آماری تاجیکستان از افزایش صادرات پخته و برق در 3 ماه نخست امسال خبر داد. بنا به اطلاع این نهاد، صادرات برق تاجیکستان در 3 ماه نخست امسال 9 میلیون 700 هزار دلار ارزآوری داشته است که در مقایسه با دوره مشابه سال پیش نزدیک به 3 میلیون دلار افزایش یافته است. همچنین در این مدت از تاجیکستان 52 میلیون 600 هزار دلار پخته صادر شده است که در مقایسه با دوره مشابه سال 2020 نزدیک به 16 میلیون دلار بیشتر است. با این حال کارشناسان از اینکه 75% نخ پخته تاجیکستان به شکل خام به خارج صادر می شود ابراز نگرانی می کنند، زیرا این کشور لباس تولید شده از پخته صادراتی خود را 3 برابر گران تر وارد می کند. با وجود اصرار مقامات رسمی تاجیکستان درباره ضرورت کارکرد پخته در داخل کشور و کاهش فروش اشیای خام در 20 سال اخیر هیچ تغییری به نظر نرسیده است. بعد طلب آژانسی اویاسیون گرجانی تاجیکستان، 4 شرکت هوایی روسی نرخ بلیط پروازهای چارتری از تاجیکستان را حدود 50% ارزان کردند. ولی نرخ کنونی هم که حدود 8,500 تومانی را تشکیل می‌دهد، طلبگاران سفر به روسیه را قانع نمی‌کند. آنها میگویند این نرخ نسبت دوره پیش از کرونا 19 دو